أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. این مقدمات اجتهاد و مبادی اجتهاد که عرض کردیم، به حسب اون مقداری که ما میخوایم بهش بخنده بکنیم و بزرگانش تاکید کردن، دو مورد دیگه مونده. یکی عقاید و کلام هست، دیگری منطق هست. خب شاید منطقا اینطور بهتر بود که ما کلام رو اول از همه ذکر میکردیم، عقاید رو اول از همه ذکر میکردیم، منتها چون مورد اختلاف هست و شدن بحث دارد از این حرفا، لذا به این جهت اینو ما گذاشتیم این اواخر، وگرنه که بالا دلوتر بی عقاید و دلوتر بشه. عرض کنم خواهدتون که به هر حال حالا نمیدونم امروز برسیم هر دوشو بگیم یا کلام رو بگیم و انشاءالله فردا منطق رو بگیم، بعد وارد اون بحث نهایی بشیم که آیا اجتهاد در این مقدمات لازم هست یا نه. به چه رحمه
البته
اینجا تو صفحه اول چیز بروزم کلام دیگه. آها بله، حالا مرد محضرتون نه مجرد تو ارائه بحث مرادم بودش. بله خب محضر مبارکتون که در این که آیا علم کلام از مقدمات اجتهاد هست یا نه، این خب آیان بحث کرد. چند نکته اول باید ابتداً عرض بشود تا بعد وارد بحث بشه. نکته نخست این که آیان وقتی میگن علم کلام، مرادشون علمی است که به عقاید میپردازد. یعنی کلمه کلام اینجا موضوعیتی ندارد اولا، ثانیا اون علم مدونی که به نام کلام شناخته میشود هم حتی موضوعیت ندارد. یعنی رابطه اون چیزی که ما در اجتهاد برامون کاربرد دارد با اون چه که در قد محضر مبارکتون که علم کلام مدون هست، اون مخصوص مطلقا نیست، اون مخصوص منوجه. یعنی اینطور نیست که علم کلام موجود حاوی همه مطالب باشد ما قسمتی رو استفاده کنیم، نه. اگر اینطور بود میشد اون خصوص مطلق، نه اینطور هم نیست. یعنی حتی علم کلام موجود که میگم، یعنی اون چیزی که در طول تاریخ تدوین شده دیگه موجود نیست، مثلا امروز هم نیست دیگه، یعنی از گذشته های تاریخ تا امروز. اصلا خاطرتون که این رابطه اون خصوص منبعش، یعنی یه سری مطالبی هم ما داریم که در علم کلام موجود نیست. حالا اینو توضیح خواهم داد چرا و چجور، اما فعلا جمله. پس این در واقع مرادشون علم عقائده، علم عقائده. چون حالا اینا میدید اینا میاد توی بحثا بحث دامنه دار میشه، حالا این علم کلام یا علم سنی است، علم شیعی است، به چه نحوی هست، فلان منشأش چی بوده، مسائلش اینا. میخوام بگم آیون اینجا عنوان مشیره، چون حالا این مطالب عقائدی معمولا به نام علم کلام شناخته میشه، میگن علم کلام. کلمه موضوعیت ندارد، اون علم مدون موضوعیت ندارد، عقائد. پس ما در واقع عقائد، و اگرم آیون میفرمایند کلام، مرادشون همون عقائد. این نقطه اولا که این در نگاه اول و نظر بدوی شد خیلی نقطه قابل ذکری اصلا نباشه، اما به مرور شما خواهید دید که چرا مهم می شود به مرور که جلوی این اهمیت بدارد. نقطه اولا. نقطه ثانیه این که الان ما چند مورد از بیانات اعظم رو اشاره خواهیم کرد و خواهیم خواهد. از همین ابتدا توجه باشد به این مطلب که فرق است در بیان اینها، یه تفاوتی دیده می شود در بیان این بزرگان. بعضی ها آمدن میگن علم فقه متأخر از علم کلام است. چرا؟ برای اینکه شما اول باید خدا و دین و اینها رو قبول داشته باشید تا بعد بری سراغ احکامش. اینکه نمیشه که این مرحله که قدم به قدم انسان بیاد جلو دیگه. وقتی جمعی از اهل سنت بودن آمده بودن در یه جایی، بنده اعتراض میکردن، گفتن که این شیعیان اومدن اینجا جای ما رو گرفتن، اینجا مراسم دعا و زیارت و اینها دارن. گفتم چه زیارتی؟ یکیشون با عصبانیت گفت زیارت عاشورا میخونن، خیلی گفتن که اصل کفره. هر نظرتون که و اینا جای ما رو گرفتن زیارت عاشورا میخونن، خلا از این حرفا، و تو که شیخ اینا هستی بهشون بگو این کارو نکنن. من شیخ اونا نبودم، ولی هم به شکل نوعی مثلا میگفتن. هر نظرتون که من بهشون گفتم که حالا من یه پیشنهادی برای شما دارم، شما هم بیاید تو این مراسم شرکت کنید تو زیارت عاشورا. اینا خیلی برافروخته بودن. چرا؟ چی گفتن؟ آقا شما میدونید زیارت عاشورا چقدر ثواب داره، چقدر اجر داره، چه آثاری برش متعلق میشه. ناخدا چی میگه؟ گفتم خودتون میگید، شما دارید محروم میشه، این ثواب محروم میشه. پیشنهاد عملی من اینه که دعوام میخواد شما هم تو مراسم شرکت کنید و این ثواب های زیاد بله. حالا منظور او حالا ما که اونا خواستیم که هم باشون شوخی و آرومش بود، اما منظور این که او با خودش میگه آقای اصلا مبتدی است، اول من شیعه باید بشم، تشیع رو قبول داشته باشم، ظلمی رو قبول داشته باشم، تا عرض مثلا که اون مؤسس ظلم رو بخوام دعن بکنم یا چیزهای از این قبیل مثلا. عرض محضر مبارکتون که خب حالا اینم میگه آقا من اصلا خدا رو قبول ندارم، دین رو قبول ندارم، اصلا قرآنی روایتی چیزی رو قبول ندارم، اصلا قائل نیستم به اینکه احکامی وجود دارد، بعد من برم سراغ احکام. فرق این که میگه که تقدم منطقا مقدم است. این یه مطلب شد که ما بگیم منطقا کلام بر فقه و شریعه مقدم است. یه سخن دیگر در این است که آیا دانستن علم کلام جز مقدمات اجتهاد هم به شمار می رود یا نه؟ یعنی اگر من علم کلام را ندانم نمیتونم اجتهاد بکنم؟ یه اشکالی در اجتهادم پیش میاد؟ با مشکل مواجه میشم یا با مشکل مواجه نمیشم؟ میتوانم اجتهاد کامل انجام بدهم ولو اینکه علم کلام رو نخونده باشم، بلد نباشم؟ هر محضر مبارکتون که پس میخوام بگم این دو سخنه، اینا با هم دیگه خلط نشه. احیانا در کلام برخی بزرگان این خلط رو انسان میبینه. حالا که میگم بزرگان نه یعنی اعظمی که صاحب اون تفانیت اصلی هستن، نه، مثلا در سخنانی که این طرف اون طرف آدم میشنوه گاهی اوقات اشتباهاً استشهاد میشه و استناد میشه به کلام فلان بزرگ. او نخواسته است بگه کلام از مقدمات اجتهاده، خواسته بگه که کلام مقدم است بر علم فقه، اینو خواسته بگه. اونا با هم دیگه خلط نشه. خیلی خوب، حالا عبارات رو ببینیم. از جمله شخصیت هایی که اینجا وجود دارد، جناب شیخ طائفه، شیخ طوسی، قدس سره القدوسی، ایشان از محضر مرتون دیر در کتاب عده، عده الاصول، در اونجا این بحث و معرفت صفات خدا، معرفت رسول الله صلی الله علیه و آله، همچنین معرفت امام، اینها رو میگد که از مقدمات اجتهاد و در واقع پیش شرط استنباط هست. ما اول اینا رو قبول داشته باشیم تا بتوانیم استنباط به استنباط مراد اونها بپردازیم. از محضرتون که توضیح هم میداد و بیان میکنند اینها. باز ایشان از محضرتون بدن همون عدت الاصول در قسمت دیگریش، حالا اون عدت الاصول جلد 1 صفحه 42 بود، این عدت الاصول جلد 2 صفحه 727 و 728 هست. در اونجا ایشون یه سری مسائل رو مثل عدل الهی، علم الهی، صفات رسول الله صلی الله علیه و آله، حقانیت قرآن، چیزهای از این قبیل رو شرط استنباط احکام الهی می‌داند. خب این جناب شیخ طوسی. شخصیت دیگری که ما داریم که حالا جزء حالا فقها به اصطلاح رایجش به حساب نمیاد ولی به هر حال علمای اسلام هست، جناب خواجه نصیرالدین طوسی، ایشان همین مطلب رو دارن. در از مثلا این که میفرمایند که پرداختن به علم کلام و مسائل کلامی منطقا بر پرداختن به مسائل فقه و اصول تقدم دارد، به همون بیانی که عرض کردیم از تقدم ایشون سخن گفتن. محضر مبارکتون که باز از شخصیت های دیگری که این مطلب رو فرمودن، جناب شهید ثانی در کتاب القضاء در شرح لمعه، اونجا بیانشون این هست. حالا من عبارتشون بگم درشتر بشه که ببینم. می‌فرمان که خب مقدمات اجتهاد رو می‌خوام بگن، یکیشم علم کلام رو معرفی می‌کنه. علم کلام از مقدمات اجتهاد است. می‌فرمان بل معتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالی، یا ما يعرفه که بگیم فاعلش هم فقیه و مجتهد باشد، ما يعرف به الله تعالی، اون مقداری که معرفت الله منجر بشود از علم کلام این لازمه. و ما يلزمه من صفات الجلال والاكرام و عدله و حکمته، خب صفات جلالیه و اون چه که موجب اکرام می شود و عدل الهی و حکمت الهی و نبوت نبینا صلی الله علیه و آله و عصمته و امامت الائمه علیه السلام کذلک لیحصل الوثوق به خبرهم، تا اینا رو بداند، تا وثوق به خبر اونها پیدا بکنه، اونها رو معصوم بداند، تا بعد که معصوم دانست اون وقت ارسون خاطرتون که وثوق به خبر اونها پیدا کنه. و یتحقق الحجت به، کف و حجت حاصل بشه و تصدیق به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله من احوال دنیا و آخره، اون چه که پیامبر خدا از احوال دنیا و آخرت گفته است رو این تصدیق بکنه. خب این احوال دنیا و آخره همون چیزی که آیان در کتاب هم دیدن در ذیل فقه العقیده ما مطرح کردیم، بله اینها رو تصدیق بکنه اون چه که پیامبر آورده. کل ذلك بالدلیل تفصیلی، یعنی با استدلال باید اینا رو پذیرفته باشه، استدلال تفصیلی میخواد. ولن يشترط الزياده على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من احكام الجواهر والاعراض وما اشتملت عليه كتبه من الحكمه والمقدمات والاعتراضات واجوبه الشبهات. مثلا اون مازاد بعد این مقدار گفتیم دیگه لازم نیست، اونا خیلی بحثای دارن ها که دیگه نیاز ما نیست. تا اینجا در واقع همون رابطه عموم خصوص مطلق میشه، یعنی علم کلام رایج گسترده است، ما قسمتش رو اخذ میکنیم که معرفت الله باشد و معرفت رسول الله باشد و اسمت انبیاء و ائمه و چیزای از این قبیل باشه که به درد اون میخوره، ما یک قسمتی رو میایم اختطاف میکنیم، برمیگزینیم و مورد استفاده قرار میدیم. اما دیگه مثلا فرض کنیم که اعتراضات و اجوبه شبهات و احکام جواهر اعراض اینها رو مثلا بگیم نیازی نداریم. و ان وجب معرفته کفایتا من جهت اخرى، بله از جهت دیگه ممکنه بگیم واجبه. شما میخواهید بحث بکنید با مخالفین، با کفار، با دیگران، لازم است که اینها رو بدانید، با این مسائل آشنا باشید. و من ثم صرح جماعت من المحققین بان الكلام ليس شرطا في التفقه، از اینجاست که برخی از محققین تصریح کردن که کلام شرط در تفقه نیست. فانما يتوقف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين، اون چه که متوقف است بر او از این علم کلام، اجتهاد متوقف است بر او از علم کلام، این مشترک است بین سایر مکلفین. خب چی میخوان بفرماین؟ اینجا در واقع ایشون دارن این نکته رو تذکر میدن که بعضی از اعاظم، بعضی از بزرگان که فرمودن که نخیر، علم کلام این شرطی در تفقه نیست، شرطی در اجتهاد نیست، مرادشون این هستش که اون مقداری که شما میگید شرط هست، فرقی بین مجتهد و غیر مجتهد نیست. غیر مجتهد هم باید خدا رو بشناسد، پیامبر رو بشناسد، ائمه رو بشناسد، اونها رو معصوم بداند و چیزهای از این قبیل، پس تفاوتی حاصل نمی کنه از اون خاطر که در این جهت. اما این به معنی نفی نیست، یعنی ایشون اشتباه برداشت نشه، نفرمود علم کلام از مقدمات اجتهاد نیست، اما میگه که این هم از مقدمات اجتهاده، هم سایرین هم باید بدانند. شما چه مجتهد باشی چه نباشی باید این مطالب رو بدانی، البته مجتهد باشی هم حتما باید بدانی، اینطور دارن میفهمن، نه اینکه نفی کرده باشن. مثلا بگن به بیانی بگیم مستدرک، یعنی شما به عنوان مسلمان باید اینا رو بدانی، وقتی دانستی دیگه مجتهد نگر شدی، خب طبیعتا استفاده میکنی. خب این بیان جناب شهید ثانی، فرزندشون آمده جمع کرده است بین هر دو نکته، یعنی اولا در ابتدای کتاب معالم الاصول در اونجا تأخر فقه از علم کلام رو مطرح کرده، فرمده و اما تأخره عن علم الكلام فلأنه يبحث یا يبحث في هذا العلم عن کیفیت تکلیف. ما در فقه از کیفیت تکلیف بحث میکنیم و ذالک مسبوق بالبحث في معرفة نفس التکلیف والمکلف، ما اصلا بدونیم خود تکلیف چیه، مکلف چیه، اینا رو ما تو علم کلام باید بدانیم، از خود اینا باید اونجا بحث بکنیم، از اون خطیم که بعدن بیاییم که بگیم ها تکالیف به چه نحوی هستن. خب این تأخر علم فقه از علم کلام رو ایشون مورد تاکید قرار داد، لکن بعدن در انتهای کتاب معالم وقتی ایشون میخواد که شرایط رو ذکر بکنه، وقتی که همه شرایط اجتهاد مطلق رو میگه، چند مورد رو اضافه میکند که محل مناقشه است. میفهمد اذا عرفت هذا، یعنی شرایط اجتهاد رو فهمیدی، فعلم، حالا این رو هم بدان، ان جمعا من الاصحاب و غیرهم عدو فی الشرایط، یه اموری را، اولین موردش اینه معرفت ما یتوقف علیه العلم، علیه العلم بالشارع من حدوث العالم و افتقاره الى صانع موصوف بما یجب منزه عما یمتنع. از محضرتون که بله، معرفت اون چیزی که اشتار در اون متوقفه که اون چی باشه، دقام علم به خداوند، علم به شارع، که اصلا شارعی وجود دارد و همچنین اون علم بشاره این امور هم دارد دیگه، عالم حادثه و نیه عالم حادث نیازمند به سازندهی هست که صفاتی دارد، صفاتی که در اون وجود دارد که باید مثلا واجب الوجود فرض بفرمایید اینطور، و صفات بفرمایید که سلبیه هم دارد که منزهن اما یمتنه، باعثا للانبیاء مصدقا اياهم بالمعجزات، کل ذلك بالدلیل الاجمالی، بیان پدرشون چی بود؟ آقا دلیل تفصیلی میشون کن به دلیل اجمالی و ان لم یقدر على التحقیق و تفصیل على ما هو دعب المتبحرین فی علم الکلام، اگرچه نتونه مثل متبحرین در علم کلام هم تحقیق و تفصیل بده، اما اجمالا اینها رو بدانه کافیه. پس یه قدم عقب نشینی کردن، لازم نیست به تفصیلی باشد، اجمالی هم باشد کافی. خب بعد خود صاحب معالم اینجا تکمیل میکند، میفرماید و ناقشهم فی ذالک بعض المحققین، بعضی مناقشه کردن به ان هذا من لوازم الاجتهاد و توابعه، اینا از لوازم اجتهاده، از توابع اجتهاده، از مثلتون که لا من مقدماته و شرائطه، اما از مقدمات و شرائط اجتهاد نیست. چجوری فرق بگذاریم بین این دو، بین لوازم و بین مقدمات چطور فرق بگذاریم؟ بگیم مثلا به این بیان باشد که کسی که خدا رو نشناسد، خدا رو نشناسه، طبیعتا اجتهاد هم نمی کنه. یعنی لازمه عدم شناخت خدا عدم اجتهاده، و بگیم از این جهت مثلا بگیم که رفت دارن با هم دیگه. اما الان شما در مقام استنباط نشستی، در مقام استنباط نشستی، حالا دیگه از این مراحل عبور کردی، حالا نشستی میخوای اجتهاد بکنی، مثلا اینجا لازم است که خدا رو قبول بشه باشی نداشته باشی، مثلا بگیم این از مقدمات این نیستش، مثلا نه میتونی اجتهاد بکنی بلکه که از این گزاره غفلت داشته باشی یا مثلا ایمان نداشته باشی یا چیزهایی از این قبیل، مثلا این طور بگیم، حالا تفاوت بگذاریم، حالا بازی خود جلوتر بریم. ایشون میگه و هو حسنون، این مناقشهشون میپسنده، و هو حسنون مع ان ذلك لا يختص بالمجتهد اذ هو شرط الايمان، علاوه بر این که اصلا این اختصاص به مجتهد ندارد و این شرط ایمان هست. بزرگان دیگری هم مثل جناب میرزای قمی و همچنین صاحب فصول جناب محقق اصفهانی صاحب فصول، این بزرگان هم آمده اند و بفرمایید که علم کلام رو مطرح کردن و گفتن این لازم هست که بگیم معرفت و ما یتوقف علیه حجیت الادله من علم الکلام، حجیت ادله متوقف بر او هست، در علم کلام باید این ثابت بشه که وجوده تعالی و علمه و حکمته و تعالیه عن فعل القبیح و الخطاب به ما لا یفهم، لا یفهم منه المراد، اون که جلو مردم مورد خطاب قرار بده که مردم نفهمن حرف او رو، چون مغز غرضه که اگر تو می‌خواستی مردم عمل بکنن دین رو بفهمن پس یه جوری حرف زدی، مثلا یه زبانی انتخاب کردی که مردم نمیتونن حرف تو رو بفهمن، این که خب مغز غرض شد که مثلا به این بیان و الخطاب بله به ما لا یفهم منه المراد ما عدم البیان و رسالت الرسول و خلافت اوصیائه و عصمتهم و عصمتهم و حجیت اقوالهم، اینا از مسائلی باشد که اینها لازم هست که ما بدانیم. محضر مبارکتون که از علم کلام اینها رو بگیم لازم است. جناب وحید بهبهانی، ایشون هم خیلی سریع عبارتشون رو بخونیم، میفرمان و من الشرائط الکلام، از اون شرایط اجتهاد کلام هست، لتوقفه علی معرفت اصول الدین و ان الحکیم لا یفعل القبیح، حکیم فعل قبیح انجام نمیده، ولا یکلف ولا یکلف ما لا یطاق، نم خوبه دیگه تکلیف به ما لا یطاق نمی کند و امثال ذلک بالدلیل و الا لکان مقلدا، اگر با دلیل نباشه این دیگه مقلده، این دیگه مجتهد نیست، کسی که اینا رو تقلیدن مثلا بدون دلیل پذیرفته. میگیم چرا؟ میگه دیگه گفتن دیگه، مثلا این فایده نه، این مقلده، این مجتهد نیست. خب در مقابل بعضی بزرگان اشاره‌ای به علم کلام نکردن، از جمله آخوند خراسانی هیچ اسمی از علم کلام نیاورده است، مرحوم امام ایشون هیچ اسمی از علم کلام نیاورده، با اینکه ایشون مفصل هم مقدمات اجتهاد رو گفته، به تفصیل هم بحث کرده، اما هیچ عین و اثری از علم کلام در کلام ایشون نیست. مرحوم آیت الله خویی، ایشون هیچ اسمی از علم کلام نیاوردن که این مقدمه اجتهاد باشد. در عنایت الاصول اونجا این رو دارد که میفرماید که علم الکلام بله، ولیکن علم الکلام مما لا یتوقف علیه الاجتهاد ابدا، ابدا اجتهاد متوقف بر این نیست. از نظرتون که فإن معرفة الله جل وعلا و معرفة الرسول و اوصیائه و عصمتهم و حجیت اقوالهم و این کانت هی لازمتون فی حد ذاتها ولیکن مهم ما لا ربط لها باستنباط الاحکام الشرعیه من ادلتها الخاصه، این چه ربطی به استنباط داره؟ از مازاتون که بله خیلی چیز جالبیه، خیلی خوبه، حتما ما قبول داشته باشیم، اما استنباط چه کار داره؟ اذ من الجائز، بل من الجائز حصول ذلک ولو مع فقد الايمان بالله فضلا عن الرسول والائمه الاطهار. ما میتونیم حتی ایمان نداشته باشیم و این امور رو قبول داشته باشیم. همین بیان ما رو یاد اون بیان جناب اصفهانی، محقق اصفهانی صاحب نهایت الدرایه، یاد بیان ایشون میندازد. ایشون چی فرموده بودن که قبلا عبارتشون خوندیم؟ یه تیکیشو فقط عرض بکنیم که فرمودن ان الاجتهاد، به معنا محقق اصفهانی در شرح کفایهشون نهایت الدرایه اونجا فرمودن ان الاجتهاد به معنا استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه علی الحکم ممکن الحصول للعادل والفاسق والمؤمن والمنافق، برای همه حاصل خاص. خب منافق بگیم که این ایمان ندارد به خدا، اصلا قبول خدا را قبول نداره، قیامت قبول نداره، هیچ چی قبول نداره، دقیقا میتونم شرح کنم. اما این لتسببه عن اعمال القوة النظرية الحاصلة من اتقان العلوم النظرية الدخيلة في تحصيل الحجة على الحكم من دون حاجة الى قوة قدسية الهية او قذف نور منه تعالى في قلب المستنبط، وان كان كل قوة و کمال علمی او عملی منه تعالی. این عبارت قبلا چون توضیح دادیم دیگه نمیخوایم اطاله بکنیم، و هر حال هر چه هست که این عبارت عنایت الاصول که طبیعتا متأخر از محقق اصفهانی هم هست، شاید ناظر به همین نکته است که اون اصلا ایمان دخالتی ندارد در اجتهاد. شما میتونید ایمان نداشته باشی اما این فن رو یاد بگیری، این روش رو یاد بگیری و بتونید اجتهاد بکنید. عنایت بفرمایید، همچنان که در خود کتاب هم در زیل اون بحث قوه قدسیه عرض شده است که دیگه ما اونجا نپرداختیم مرزی بهش، این اعاظم نمیخوان منکر الهامات غیبیه بشن، نمیخوان منکر این بشن که بالاخره خداوند کمک میکنه، راههای باز میشه، مسیرهای برای انسان، اینا نمیخوان منکر بشن. اما اینکه بگن اساس اجتهاد متوقفه بر همینه، یعنی مثلا اگه کسی بخواد اجتهاد بکنه بعد بره توی اتاق دربسته مثلا بشینه اونجا مشغول مثلا فرض کنید یاهو بکشه، مثلا از مثلاتون که تا مطالب به ذهنش بیاد، میگن آقا داره چیکار میکنه؟ یاهو فرض حرفا، میگه داره اجتهاد میکنه. عرض نه، این خبرا نیستش، محضر مبارکه، این که یعنی او رخلی به این نداره، چیز دیگه نیست. بله البته ریاضتی انسان کشیده باشه، تهذیب نفس داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، قرآن اینا چه است در این مقدمه ریاض، در مقدمه ریاض در اونجا تعبیر من به صاحب ریاض دارد که ایشان به لحاظ پاکی و طهارت و خوبی و تنزه از معاصی تالی تل و معصوم بود، تالی تل و معصوم، اینقدر این آدم پاک بود، اینقدر طاهر بود، اینقدر محذب بود، تالی تل و معصوم، یعنی مردم از چیزی از اون نمی دیدن، چیزی از اون مشاهده نمی شد که این آدم مثلا ذره ای گرایش به مثلا گناه، معصیت، امور قبیح، هیچ، هر مثلا تالی تل و معصوم. حالا تالی تل و معصوم آدم ده خیلی آقایی گفتن، مثلا فرسون بنده فرسون شیخ انصاری گفتن تالی تل و معصوم، فرسون در امور علمی مثلا در حد کنشی از ما حالا معصوم جهاتی دارد دیگه، اما این تالی تل از جهت تنزه از معاصی و بفرمایید که جهات معنوی، اینو نمیخواد آقایون انکار بکنن، لکن این از مقدمات اجتهاد باشد ما بگیم که اینطور نیست. از محضر مبارک
خیلی اسم میکنم میشه بین بله. دانستن و ایمان داشتن.
بله بله،
به زمانی که من یه موضوعی نظر دارم و به نظر رسیدم اصلا ایمان، منافق ممکنه بداند ولی ایمان نداره، یعنی توی مثلا بحثه نظری کلامی اونه شما بدونی صاحب نظر باشی، صاحب در واقع
باشید فهم
میکنم
که
ایمان داشته باشی
بشه
نداشته باشی.
احسنتون، نقطه خوبی، حالا همین میخواستم عرض بکنم. عرض محضرتون که حالا ما چی میگیم؟ ما عرضمون چی؟ اولا که بحثی از تأخر علم فقه نسبت به عقاید نداریم، اون که واضحات، اون که نمیخواد وارد بحثش بشیم، فقط به اونجایی که بحث مقدمیت پیش میاد، اونجایی که ما میگیم که آیا عقاید و کلام مقدمه اجتهاد هست یا مقدمه اجتهاد نیست. خب ببینید، همه عقاید اسلامی در حقیقت اینها جزء مبانی کلامی اجتهاد هستند. حالا بعضی ها مبادی بفرمایید که تصدیقیه قریبه، بعضی مبادی تصدیقیه بعیده، به هر حال به نوعی همه این کارهایی که ما در مقام اجتهاد انجام میدیم این مبتنیست بر اون که اون اصول رو پذیرفته باشیم، اون معارف خمس رو مثلا پذیرفته باشیم یا چیزهای قدیه از این قبیل. ولی معمولا اون چه ذیل عنوان مبانی کلامی اجتهاد مورد اشاره و توجه قرار میگیره بخش خاصی از امور عقیدتی و کلامی هست که رابطه نزدیکتری با اجتهاد داره و از دخالت بیشتر و روشنتری در اجتهاد برخوردار هست. اگر ما از توقف اجتهاد بر عقاید سخن بگیم، ناظر به این مسائل بیشتر است داریم حرف میزنیم، اینا رو مد نظرمون هستش، نه به اون شکل گسترده‌ای که مطرح شده است. من به اون نمونه اگر بخوام بگم، به عنوان نمونه بخشی از این مسائلی که جزء مبانی کلامی اجتهاد به شمار میان، فرض بفرمایید که عصمت وحی، وحی مسون از انحراف آمده، عصمت دریافت کننده وحی، اونم که دریافت کرده معصوم بوده و در مقام ابلاغ هم عصمت داشته، اینو به درستی رسونده. خب این خیلی تفاوت حاصل میکنه. ببینید ما در این روایات چجور هستش، مثلا میگه آقا راوی که گفته شاید اشتباه از راوی بوده، شاید کلام امام درست متوجه نشده، شاید امام جمله دیگه ای گفته اینطوری برداشت کرده. یعنی همش روی اینا کار میکنیم، اما جنب قرآن هم همچین بحثی داریم که بگیم شاید پیامبر خدا علیه عزو بالله درست متوجه نشده باشد، درست بیان نکنیم، بحثی نداریم دیگه. پس این برای ما خیلی مهمه، در این جهت خیلی مهمه. مسئولیت قرآن از تحریف هم که بگیم حالا بعد از اینکه پیامبر آورد و ابلاغ هم کرد و بعد این مسئول از تحریف باشد، این هم یکی دیگه. حجیت قرآن، حالا این قرآنی که به این شکل آمده در مقام استنباط دین، این حجته، یعنی معتبره، میشه ازش استفاده کرد. این هم یکی از مسائلی که لازمه بدانیم و قبول داشته باشیم. حجیت قول، فعل و تقریر معصوم، این هم یه مورد دیگر. حجیت عقل، بحث از تکلیف و مکلف، این هم جزو بحثای مهمی است که بعد مطرح بشه. شأن شارع، شارع چه شأنی دارد؟ آیا شأن شارع شأن تأسیسیه یا شأن امضائیه؟ مثال بزنم براتون، مثلا در نظریه حق الطائعه که شهید صدر تحت این عنوان مطرح کردن، اونجا شأن شارع رو به نوعی میشود گفت یک شأن تأسیسیشون در نظر میگیرد، لااقل در حوزه مولویت. ایشون میگه اشتباه هست که شما مولویت مولای حقیقی رو با موالی عرفیه مقایسه میکنید. در موالی عرفیه حق با شماست، تا قطع حاصل نشده است به دیدگاهشون لازم الاتباع نیست، اما در مولای حقیقی اینطور نیست. ها اون متفاوته. حالا من در مقام بررسی دیدگاه شهید صدر نیستم، مثال دارم عرض میکنم. شأن میشه شأن تأسیسی، شأن امضایی نیست. از همین ذیل این مطلب بحث شیوه سخن گفتن خدا با بشر، بعد از اون شیوه سخن گفتن معصومین علیهم السلام با بشر و با مردم، که اینا تو بحث زبان دین مطرح میشه. آیا زبان دین یه زبان رمزی و سمبولیک هست؟ نه، زبان معمولی هستش، عرفیه. و چه نه، اینا همه اینجا مطرح قابل طرحه، که الان اینا مثلا بخصوند که فلسفه دین و اینها هم در عصر جدید که فلسفه دین مطرح هست، اونجا هم اینا مطرح میشه. داخل پرانتز عرض کنم بسیاری از این مسئله که داریم میگیم که به عنوان مقدمات عقائدی اجتهاد به نوعی جزء فلسفه فقه هم قرار میگیرن، جزء فلسفه فقه هم هستن. حالا ما مخصوص به ذکرش میکنیم به جهت اهمیتش، وگرنه اگر ما دانشی به نام فلسفه فقه داشته باشیم خیلی از مسائل اونجا قابل طرحه. مرحوم مجاهد صاحب مفاتیح الاصول صفحه 574 سید محمد مجاهد اونجا قضایای کلامی مؤثر در استنباط فقهی رو اینطور برشمرده: یک، قاعده لطف. دو، قاعده عدم تکلیف به مالا یطاق. سه، قاعده عدم صدور قبیح از حکیم، از حکیم قبیح صادر نمیشه. سه، قاعده عصمت. این قواعد رو از اصل کتاب، چهار قاعده عصمت. هر نظرتون که این چهار مورد به عنوان قواعد کلامی، قضایای کلامی دونسته که در مقام استنباط مؤثر هستن. همون قاعده لطفش خیلی تأثیر دارد و جای مختلف این کاربرد دارد، هم عدم تکلیف مالای اتاق، همون عدم صدور قبیح از حکیم و همچنین قاعده عصمت. خب حالا اینا رو که عرض کردیم، علاوه بر اینها اگر بخوایم بگیم از جمله مسائل کلامی مشهور که به صورت جدی گسترده و به شدت در علم اصول و در نتیجه در اجتهاد اینا مطرح هستند و به هر حال اثرگذار هم هستند، میشه اینا رو نام برد. یکی یا در رأسش باشه قاعده تحسین و تقبیح عقلی، حسن و قبح عقلی، این به قواعد کلامی است دیگه، در اصول مطرح است. دیگری قاعده قبح عقاب بلا بیان و بدیلش که حق الطاعه باشه. اینا از نظرتون که این دو موردی که عرض کردیم، یعنی یکی حسن قبح عقلی و دیگری قبح اقال ولا بیان یا بدیلش حق الطاعه، اینا به شکل گسترده در اصول کاربرد دارن. چون میدونید چقدر وسیعه کاربرد اینها، دامنه استفاده از اینها در جاهای مختلف، اینا حق به تو هم دارن، میان از منظر مبارکتون که جلوی بعضی از دیدگاه رو میگیرن یا بعضی از دیدگاه رو تقویت میکنن. باز امور و عقاید دیگه ای که بسیار مهم هستن، یکی همین فرازمانی و فرامکانی بودن دین و شریعت، خیلی مهمه که ما داریم احکامی رو استنباط میکنیم از دین برای زندگی امروز. اگر ما قبول نداشته باشیم این درد امروز بخورد، این چرا این کار میکنیم؟ نگید که آقا اینا دیگه از واضحاته. بله شاید از واضحات بوده، اما امروز از واضحات نیست برای بعضی ها. یعنی الان تا همین حوزه معممین دارن سر این مسئله بحث میکنن. بعضی حتی مثلا فرض بفرمایید که بالاخره یک، حالا چه تعبیری بگم، تعبیری هست که فلانی من المراجع او من المتمرجعین، از منظرتون که از متمرجعین و از کسانی که به هر حال مطرح هستن، یعنی خودشون لاقل خودشون در این جایگاه میبینن، ازتون خواهدتون که احیانا این مطالب مثالشون میشن، از سابقه هم ما میشنیم مطالب رو که فرض بفرمون که حالا این احکامی که بوده است اینا همش که به درد امروز نمیخوره، ما باید تغییرات کلی ایجاد بکنیم در این مسئله و تغییرات مثلا متناسب با شرایط امروز و چیزهای از این قبیل. بعضی اون کار بحثای روشنفکری اینا مطرح است. بحث کمال دین و شریعت، که دین کامله، شریعت کامله، خیلی مؤثره در این که ما زود به سراغ اصول عملیه بریم یا باز فحص و تأمل بیشتری بکنیم. خود همین بحث انتظار از دین رو اینجا شکل میده که ما وقتی دین رو فرازمانی فرامکانی داشتیم، دانستیم، جهان شمول دانستیم و همچنین کامل دانستیم، این انتظار از ما، انتظار ما از دین رو متفاوت میکنه، انتظار ما از شریعت رو متفاوت میکنه. شؤون رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام در زمان ظهور، شما مثلا فرض کنید یکی از بحثه که مطرح است، اینا شأن رسول الله، شأن ائمه مقنن بوده یا مربی؟ نه، به خود خدا این بحث مطرحه، خدا مقنن است یا مربی؟ خب این بحثی است که بعضی آقایون مطرح میکنن. اگر ما شأن تربیتی برای پیامبر خدا و ائمه قائل شدیم، لعل مثلا فرض بفرمایید که تو بعضی از مواردی که میخوایم استنباط بکنیم استنباطمون متفاوت بشه، بگیم آ اینجا مثلا مرحله داشت تربیت میکنه طرفو میآورد بالا، نه اینکه حرام و واجب شرعی باشد، مثلا این نکته تربیتی اینجا مطرح شده. اگر نه گفتیم آقا اصل و تقنینه، اصل و تقنینه و تربیت هم در ضمن این تقنین انجام بشود، اما جایی که مثلا ارشاد داشته باشه یا چیزی از این قبیل، اینا باید به خود ثابت بشه. خب اینا شأنشون چی هست؟ مثلا فرض بفرمایید که احکامی از صادر شده است، شاید یه وقتی عرض میکردیم که پیامبر خدا با اصحابشون جایی رفته بودن، حالا سفری بوده، چه بوده، فلان بوده، بعد حالا گفتیم براتون ظاهرا نگید تو ذهنم هست، حالا میخوام استناد، یعنی استشهاد بکنیم برای بحث، با اصحابشون جایی رفته بودن، بعد عرض محضرتون که حالا قضا ظاهرا گوشت شتر هم خورده بودن، خب بعدن آمدن رفتن همه وضو گرفتن و مشغول نماز جماعت بشن فلان و پیامبر جلو ایستادن، اصحاب پسرشون ایستادن و تا میخواستن شروع بکنن، هنوز شروع نکرده، تا میخواستن شروع بکنن، یکی از اصحاب بنده خدا خیلی بهش فشار آمده بود و باد تو دلش پشیده بود از این حرفا و یک سرصدای براه انداخت، مثلا مبارکتون که خب حالا چیکار باید بکنن؟ طبیعی است که بعد از صف جماعت خارج بشه بره وضو بگیره، تو وضوش باطل شد که حدث دیگه، عرب مذارتون که باید بره وضو بگیره، حالا آبروش میره، حالا همه تو صف بزن منظم بگر آه پس این قصه مال این آقا بود، عرب مذارت مبارکتون که بالاخره همون لحظه پیامبر قبل از که نمازشون شروع بکنن وقتی بالاخره متوجه این معنا شدن، عرب مذارتون که برگشن رو به اصحاب گفتن هر کس امروز گوشت شتر خورده بره وضو بگیره. خب همه گوشت شتر خورده بودن دیگه، همه رفتن دوباره وضو گرفتن، عرب مذارتون که تا آبروی اون شخص حفظ شد، آبروی مسلمان در بین اون جمع حفظ شد. حالا ما از این حکم استفاده کنیم بگیم آقا از این بعد هر کس که گوشت شتر خورد بعد دوباره وضو بگیره، مثلا اینطوره از مثلا مبارکتون که، یا نه اینطور نیست، این یه مورد خاصی در یه جایی بوده، مثلا از قبیل حکم حکومی در نظر بگیم یا چیزای از این قبیل، خب اینا با هم دیگه متفاوته. بعد مثلا مبارکتون که خب اینا رو ما درک بکنیم که پیامبر خدا چه شأنی داشته است، شأن مثلا ریاست داشته، شأن حکومت داشته، بعضی موارد اون در نهج البلاغه شریف هم هست که شخصی به امیرالمومنین مثلا حالا سوال کرد یا اعتراض کرد که آقا رسول الله میفرمون محاسن تو رنگ کنید، ولی شما اصلا همیشه دستورات بله آرایشی پیرایشی ندارید از مظهر مبارکت. ایشون فرمود که اون وقت عدد مسلمین کم بود، خیلی هاشون هم پیرمرد بودن، تو جنگ چیزی میرفتن دشمن که نگاه کرد دیمش ریش سفید اومدن، اصلا دشمن روحیه میگیره قوت دیگه، پیرمرد مثل خانه سالمندان اومدن اینجا برای جنگیدن قوی میشد، اصلا بیشتر به ما حمله میکرد. اما الان که جمعیت مسلمین زیاده ما نگرانی نداریم که روی این مطلب مراد میخوام بگم که یعنی حضرت نشان میده که اون یه حکم موقعیتی بوده در جای خاصی صادر شده است و این همیشگی نیست. خب این توجه به شأن پیامبره، توجه به شأن امیرالمؤمنین، زکات امیرالمؤمنین بر عهد زکات بر توجه به شأن ایشون هست که این شأن حاکم رو داره. خب شأن و وظیفه امام در دوران غیبت، اینم فوق العاده مهمه. امام چه وظیفه‌ای دارد؟ شما اون قاعده لطفی که ذهنتون هست وقت اجماع، اجماع لطفی، یکیش همینه دیگه، یکیش همینه، همین بحثه. آیا امام شأنش این، یعنی وظیفه‌اش این هست که مثلا اگر اجماع فقها بر یک رأی باطلی بود بیاد اجماع اونها رو به هم بزند، یا نه چنین وظیفه‌ای نداره؟ خب این کجا باید ثابت بشه؟ در علم عقاید و کلام باید ثابت بشه. بله عرض نظرتون که حکمت الهی و نقض غرض، خب این بحثی که کلامی هست که حالا مثلا میگیم حکمت الهی اقتضا دارد که نقض غرض نکنه، چه از این هست. تأخیر بیان از وقت حاجت، آیا این قبیح یا نه؟ البته از صغریاته، ولی به هر حال عرض نظرتون که خیلی هم پرکار برده. تأخیر بیان از وقت حاجت تو خیلی از بحثا کار بردن، تو وقت تخصیص، تو وقت تقیید، چیزای از این قبیل. مثلا کلامی از امیرالمؤمنین مخصصش تو بیانات امام رضاست، ای چجور میشه؟ عرض محسن تو که پس توی ایام مردم مثلا چیکار میکردن ها؟ یا این تأخیر بیان از وقت حاجت هست نیست. بحث تصویب و تخطئه که ما از مخطئه هستیم، بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، اینا همین جز بحثای کلامی است که ما نیاز داریم. لزوم شکر منعم که اینا هم باز ما ازش استفاده میکنیم. حرمت تجری، خود این که تجری حرامه به چه ملاکی؟ متجری که مرتکب فعل حرام نشده اصلا، پس چه به چه ملاکی بگیم حرامه، به چه ملاکی بگیم حرام نیست؟ اصلا حتی که اینم جزء بحثای کلامیه، در حقیقت در علم کلام مطرح میشه، باید مطرح بشه. خیلی پس این مقدار ما میبینیم که حقیقتا و واقعا مطالب زیادی هست که الان ما روزانه در مقام استنباط با اینا سر و کار داریم، در علم اصول با اینا سر و کار داریم، در فقه با اینا سر و کار داریم که اینا جنبه کلامی دارد، اینا نمیشه انکار کرد، جنبه کلامی دارد. درست میخواهدیم که پس اگر کسی بگد هیچ نوع توقفی وجود ندارد، اجتهاد هیچ نوع توقفی بر کلام و عقاید ندارد، ما با کمال احترام بگیم مجازفتون قولون بلا دلیل، این نه صحیح نیستش، این وجدان خلاف اینه، شاهد فراوانه بر این که فل جمله توقفی هست، فل جمله توقفی وجود دارد. لکن خوب نهت بفرمایید، ما چی عرض میکنیم؟ میگیم آه انما المعتبر من العقائد، اونی که از عقائد معتبره این است که ما این اصول را بدانیم، بدانیم نه اینکه عقد قلبی داشته باشیم، بدانیم و التزام عملی بر اونها داشته باشیم، یعنی آثار اونها رو در مقام اجتهاد مترتب بکنیم، ترتیب الآثار فی مقام الاجتهاد. تو آیا واقعا چنین شأنی برای امام معصوم قائلی یا نه؟ میگه تو شکار داری من قائلم یا نه؟ ولی با توجه به چنین شأنی حکم اینطور استنباط میشود، دقیقا پایین چه ارز کنم، یعنی عقد قلبی اینجا ملاک نیست. رفعه اشتباه برداشت نشه، ما میخوایم بگیم مثلا مجتهدی همه کافر باشن، نه میخوایم بگیم که اون مقداری که واجب است که متوقف است، یعنی بدون اون نمیشود، اون مقداری که ما میخوایم همینه. مهم معرفت است به ان الامام علیه السلام عدل القرآن، مثلا معصوم عن الخطا، لا یکذب، لا یشوذ، اینا رو بگیم امام معصوم دارای این ویژگی هاست. ترتیب الاثر العملی علیها فی مقام الاعتماد علی سنته لاستکشاف الدین، من میخوام دین رو به دست بیارم، به سنت معصوم استناد بکنم و اعتماد بکنم با یه همچین نگاهی. اما همچنان که عرض کردم ایمان و عقد قلب این لازم نیست، نه که لازم نباشه، برای مسلمان لازمه، اما شرط اجتهاد به این معنا نیست. همین مقدار که مترتب بشه کافی هست. فرصت ما رو به پایان هست، من یه آیه از قرآن کریم بخوانم این آیه جالبه، همه آیات قرآن جالبه، متعال بالاخره گاهی انسان به یه آیه توجه میکنه، جلب نظرش میکنه. این آیه سوره مبارکه فاطر، آیه ششم از سوره مبارکه فاطر، آیه میفرماید که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو. ولی خود این آیه خیلی برام اصلا خیلی منو به تأمل وامی داره. این آیه ان الشیطان لکم عدو، خب این جمله خبری است، اخبار، در مقام اخباره. ان الشیطان لکم عدو، دارد یه اتفاقی رو، یه ماجرایی رو، یه واقعیتی رو برام گزارش میکنه که بدانید و آگاه باشید که شیطان عدو شماست، دشمن شماست. لکن به همینجا توقف نمیکنه، موضوع مهمتر از این حرف هست. خود خداوند انشاء مترتب بر این اخبار را هم باید و نباید مترتب بر این گزاره خبری رو خودش مترتب میکنه. از این بحثای علوم انسانی این حرف ها مثلا مطرح هست که اینا مترتب میشن یا نه، اینجا خود خدا اینجا مترتب کرده است. از محضرتون که میگه این شیطان لکم عدوون فتخدوه عدو، شما هم او رو به عنوان دشمن اتخاذ کنید. اتخاذ وانه التزام، ما بگیم فتخذوه عدوا ای التزمو بلوازم عداوته. بابا اگر شما دشمنی داشته باشید چجور با او برخورد میکنید؟ چجور با او رفتار میکنید؟ شیطان رو اینطوری باش رفتار، ملتزم بشید به لوازم عداوت او. خب لوازم عداوتش چی آقا؟ میگیم دشمن ماست دیگه. ما بگیم التجنب من طاعته و اتباع دعوته. وقتی اون به سمتی فرا میخواند ما پرهیز بکنیم، دوری بکنیم. چرا؟ دشمن ماست دیگه، دشمن ماست. او طبیعتا ما رو به سمت بهش نمیبرد، به سمت جای خوب نمیبرد، به سمت جای بد میبرد. حالا میخوام اینجا هم عرض بکنم که در اینجا اون چی که برای ما مهم هست این است که این مسائل کلامی را ما بدانیم هان و عملا اثرش رو چی آقا؟ مترتب بکنیم. اینی که ما بگوییم که اساسا توقفی نیست، این صحیح نیست، اما این که بگوییم بر همه علم کلام توقف هست، این هم درست نیست. فل جمله توقفی وجود دارد و این از شرایطش به شمار میاد. اگر تحمل دارید من به اندازه 3-4 دقیقه دیگه این بطاله بکنم بعد دیگه تمام بکنیم بحثو، چون میمونه باز فردا از سر خواهد این دوگه دیگه طول میکشه. به صلوات خط بفرمایید. من صفر علام محمد و آقای محمد و عجل خرجون. ببینید ما در یه تقسیم علم کلام رو تقسیم میکنیم به 3 بخش یا 3 نوع علم کلام. 1 کلام استنباطی، 2 کلام تبیینی، 3 کلام دفاعی. لعل اشکال بفرمایید که آقا کلام استنباطی ناظر به روشه، کلام یعنی خود روش علم، کلام تبیینی و دفاع اینا غایت علمه، غایت علم کلام تبیین عقاید است، غایت علم کلام دفاع از عقاید است. این که نمیتونیم آقا یه نوع کلامی داریم دفاعی، یه نوع کلامی داریم تبیینی. هرچی علم کلام هست هم تبیینیه هم دفاعیه و این به روش استنباطیه. لکن واقعیت این نیست، درست تبیین و دفاع از غایات کلام محسوب میشن، ولی عملا مشاهده میشه که این غایات در انتخاب مسائل، احیانا در ترتیب مسائل و به خصوص در روش بحث تأثیر جدی داره. یعنی اونجایی که طرف میخواد علم کلام رو بپردازه صرفا برای دفاع، این اصلا یه جور بحث رو پیش میبره. اونجایی که طرف به علم کلام میپردازه برای تبیین یه جور دیگه بحث میکنه، یعنی نوع بحثا متفاوته. خب اونی که الان برای ما مهمه شق اول، یعنی کلام استنباطی، یعنی علم کلامی که شما در اونجا دغدغه هیچی نداری، نه تبیین نه دفاع، فقط میخوای عقاید رو استخراج کرده باشی، به نحو حداکثری عقاید دینی رو استخراج بکنی. به دو دلیل، اولا قرن هاست که تقریبا کلام استنباطی تعطیل است. قرن هاست ما چیزی به نام کلام استنباطی نداریم، نه از زمان همون خواجه نصیر و اینا که رو در نظر بگیرید، علامه اهلی بیاییم به این سن، از قرن هفتم بیاییم به این سن، ما دیگه تقریبا کلام استنباطی نداریم. یعنی علم کلام اگر جسارت نباشد به علم کلام، چون هر چیزی هم یه مدافعی دارد، ولی یه بیانیه صادر میشه به علم کلام تویش در مثلا که علم کلام در تو این شرایط، شما تو این شرایط حساسی کلام هستین، چرا دیگه بازی جبهه جدید باز کردید؟ اما منظورتون که علم کلام الان این که به تعبیر یکی از اعاظم هست، من نقل قول میکنم نقل کفر کفر، علم کلام مثل گدای سر کوچه شده. ایشون میگه مثل گدای سر کوچه شده، مفسر داره رد میشه، میگه آقا مفسر کجا میری، بیا اینجا بیا. یه تفسیری چیزی داری به درد من بخوره برای دفاع از دین؟ میگه آره یه آیه تفسیر کردم خیلی عالیه برای دفاع از دین. بیا مالش فقط میکن چه اصلا فقیه داره رد میشه میگه تو چیزی نداریم که چرا منم یه بحثی داشتم مال تو عرض مثلا اصولی اینطوری شده. یعنی علم کلام وایسته بهونه کی رد میشه کی داره از دین یه حرف میزنه حرف خوب میزنه میگه تو هم به من بده دقت میکنی چه اصلا خودش تولیدیشی ندارد. ما متکلم به اون معنا تقریبا میشه قرنهاست نداریم. آقا مثلا فقیه پاره وقت یه استنباطات کلامی هم دارد مثلا مفسر گاهی استنباط کلام اما متکلم به اون معنا. خب این نکته اول. نکته دوم در کتب کلامی، پس اولا این بود، ثانیا در کتب کلامی به برخی از امور کلامی که مورد نیاز فقها و اصولیین هست یا اصلا پرداخته نشده یا به اون نحوی که برای فقیه و اصولی مطلوب هست پرداخته نشده. با این دو مقدمه به خاطر این دو امر فقها و اصولیین در ضمن ابحاثشون هر جا که لازم بوده بحث کلامی رو مطرح کرده اند. چون چرا؟ چون اول که کلام استنباطی نداشتیم و نداریم، ثانی هم برای این که اصلا اون بحثایی که فقها و اصولیین لازم دارن احیانا در کتب کلامی مدون وجود ندارد. فلذا نتیجه این شده است که ما متوقف بر کلام هستیم اما خودمون رو مستغنی میدانیم از خواندن علمی به نام کلام. چرا؟ چون میگیم هر جا که به مطالب کلامی نیاز داشته باشیم تو همون فقه اصول از اشیاء بحث میکنیم. از این بیان روشن میشود سخن برخی بزرگان، دسته دیگری از بزرگان که اینا میگن اجتهاد مطابق بر کلام نیست. انسان وقتی در کلمات اونها دقت میکنه مرادشون این است که اجتهاد متوقف بر خواندن علم کلام نیست. اینو در واقع دارن میگن، میگن ما لازم نیست برای اجتهاد بریم علم کلام بخوانیم، هر جا که لازم داشتیم به قضایای کلامی در بفهمید که اصول فقه ازش بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.